و ما خوشبختانه ما داریم راجع به اتفاقی حرف میزنیم که بیش از 59 سال از این نگذشته.
بله.
نه راجع به 1500 سال پیش حرف میزنیم، راجع به این روزی که حرف میزنیم که دلمون بخواد حتی فیلم هم هست، گفته ها صداهای ضبط شده هست، مجله های داخلی خارجی و روزنامه های داخلی خارجی هست، کتاب ها نوشته شده هست، اسناد بیرون اومده، غیر طبقه بندی شده سازمان جاسوسی انگلیس و سیاهی آمریکا هست که متاسفانه سیاهی تصمیم گرفت بخش بزرگی از اسناد مربوط به 28 مرداد را از بین ببره، ولی به هر حال اندکی هست. حرفی که شما اشاره کردید اگر کسی بزنه این انکار واقعیت های غیر قابل انکاره و دلمون بخواستن از دلیم. من اگر یک جوان دانشجو به هیچ پیشدمیمه اندیشگی بخواد روی این مسئله کار بکنه به راحتی تا دل به دلمون بخواد سند مدرک داره، میتونه بره اینها بخونه. ملی شدن صنعت نفت آغاز یک حرکتی بود که ایران رو پر آوازه کرد در سرتاسر جهان. هنوز هم که هنوزه در هر جا که صحبت بشه، همین چند روز پیش تحلیل رو میخوندم و اون آغاز عملیات مخفی CIA در سرتاسر جهان به طور غیر قابل کنترلی که کشورهای بسیاری رو دستخوش ناامنی کرد و بتحلیل کرده بود، نوشته بود آغازش از 1953 بود و در 64 به دلیل لوایحی که در کنگره مطرح شد ناگزیر شدن که یه خورده کوتاه بیان. در 53 تا حرفش زده میشه کاری که در 28 مرداد ایران کردن هست. در رابطه با اینها تردید نیست در سطح جهان اگر گاندی سمبل پیکار مسالمت آمیز در جهان، مصدق سمبل دموکراسی خواهی و حکومت قانون و استقلال در کشورش و در سرتاسر منطقه است.
روز بر شما.
فقط استفن کینزرها نیستند که این حرفا رو میزنن، دیگه ما خود ما هم میتونیم نگاه کنیم ببینیم که اگر اون رویدادها نمیشد ایران میتونست سوپاش واسطه من اشاره کردم به اقتصاد بدون هر.
بله.
و تنها اون نه اون جنبه اقتصادی بود، در جنبه سیاسی اگر ایران میتونست هم چنان سالیان بیشتری روی پای خودش بیسته، مگر نه اینجا به ژئوپلیتیک تمام این منطقه یه چیز دیگه بود. به ویژه هیچ کس نمیدونست که در 1989 قرار دیوار برلین بریزه و در 91 شوروی به تاریخ بپیونده. خب شما نگاه کنید اگر ایران ما در اون زمان این بلایا سرش نمیمد و میتونست به حرکت خودش ادامه بده، بنابر اصل ریژنالیزم و اصل تأثیر متقابل در منطقه، بیگمان روی عراق، افغانستان، تمام همسایه‌هاش در میان اثر گذاشته بود و امروز منطقه این منطقه که میبینی نبود. امروز اون منطقه نمیگفتن اونجا انبار باروت خاورمیانه جای خطرناکه.
دقیقاً.
این سلاح خاورمیانه اونجا مرکز سر باشه، اگه کاری که مصدق آغاز کرده بود همین بود. دفاعیش رو باید از نامه‌ای که در دفاع از ملی کردن نفت نوشته رو بخونه اشاره میکنه خودش چی بود. مصدق سنش گفتم بالا بود، از مشروطه بود، سالهای کودتا رو دیده بود. در 1299 کودتای سلوی آقا رضاخان رو دیده بود که همون زمان در فارس بود است و معلوم شد که میخوان دستگیرش بکنن. مدتی در بین احوان بختیاری موند. خب همین کسی بود که در مجلس با شاه شدن رضاخان مخالفت شدید کرد. توضیحات که اون روز داده نشون میده که اون روزها تا کجا رو میدید. حتی کارهای پیشنهادات کوچکش بعض وقتا نه منباد این که من خیلی مریدم، اما واقعا وقتی اینا رو میخونم نمیتونم جلوی زیادترین ستازش هم رو بگیرم. در نایه ایجاد راه آهن که به مجلس میره، آلمانی ها میخوان راه آهن بکشن، نقشه راه آهن که از کجا قرارش بگو بزرد خوردمشهر بیاد به تهران که نگاه میکنه، میگه این مسیر راه آهن مسیر برای ایرانی ها نیست،
بله
این برای خارجی ها ساخته شده. اگه راست میگید این راه آهن قرار برای ایران باشه، این از چاده ها بکشیم، دارا کردنی نیست. علت داره برای که من حدود 30 سال پیش معمول شدم که به بهترین گزینه شبکه‌ای کردن راه آهن ایران بپردازم و بدون این که جلوی مصدق رو حتما بخوام نصب رو این قرار بدم، با نگاه به نقشه ما میدونید که ما باید در ایران یک شبکه‌ای به اصطلاح جلد راه آهن داشته باشیم، نه خط مستقیم که تا از خرمشهر بیاد به تهران، از تهران بره مشهد، از این طرف هم بره به تبریز، نه که شبکه‌ای داشته باشیم که اگر از کالا اومد از چابهار به استان که جمعیتی مثل خراسان که حالا ستا شده میخواد جنس برسن از همون بالا با راه خیلی کوتاه بره و اگر به فارس اصفهان قرار کارهایی بره بی تهران بره اونجا و یا در مناطق دیگه ایران. این رو مصادر اون روزها دیده بود، این رو اشاره میکنه برای خوشحال نبود از این که پیشبینیش کاملا درست از آب در اومد و اولین استفاده کننده از راهنی که کشیده بودن متفقین شدن انگلیس و روسیه. خیلی پر نکته مصادر اینها رو میدید. بله این که اظهار شما گفتید گفته میشه، بله ندیده گرفتن واقعیت هاست، دعوای خودمونی با شاه نبود. اتفاقا گاهی اوقات من از ملایمت بیش از حد و مصدق در برابر شاه خیلی شگفت‌زده شدم و میشم و تعجب میکنم با اون پشتیبانی عظیم که از مردم داشت، با اون شرایط مناسبی که داشت، محمد رضایی که هنوز زیرپاش خیلی محکم نشده بود، واقعا کوتاه آمدن یا ملازمتش فقط فقط صرفاً به خاطر اینکه در مسیر صلح و آرامش بتونه ایران رو به لایه‌های بالاتر یا رفاه و خوشبختی برسونه رو مرتب ما میبینیم.
بله.
از این گذشته نه، عکس‌العملی که مردم در سی تیر نشون دادن خود به اندازه این کتاب گویاست، مخصوصا تیپایی که تو شرکت کردن. شما جمله از دکتر فاطمی گفتید، بهترین نسل بهترین جناهای روشنفکر و اندیشمند ایران مثل فردیناند مارکوس پول نداده بود که مبادیم جانشن، مثل این کودتاگران امروز اون سندیس نداده بودن یه اداره برن از جاهای دوردست سوار اتوبوس بکنن بیارن تهران و یا اراذل اوباش به کلاس بذارن بگن اینطوری بزنید، اینطوری قمه بکشید، کتک بزنید، مشت بزنید و یا بفرستن بگن تو کهریزک و جاهای دیگه اینطور تجاوز بکنید. نه، در بیست‌ترین های مملکت ما ملت ما دسته بودن بیرون و فریاد دموکراسی رو آسمون بلند کرده بودن. نه، مصدق رو همچنان که اشاره کردم سمبل دموکراسی آزادی به ویژه استقلالشون میدیدن. استقلال بحث بسیار مهمی است.
دقیقاً، درود به شما.
بودن که 150-200 سال دائم تحصیل شدن به وسیله بیگانه، به ویژه به دست انگلیس. چطور ممکن آدم کشورش نفت داشته باشه، نفتشون یه بیگانه بیاد بگیره و بعد هم هر کاری که دلش میخواد اون کشور صاحب نفت حق نداشته باشه حتی دفتر دسترس رو ببینه که این صورت حساب سالانه چقدر به چه انقدر درصدش به ایران میرسه و راحت بیاد حتی یک درصد کتابه فراغونه یا به جای 700,000 تومن سهم ایران 200,000 تومن بگیره که بیاد بخش دیگه امسال بازار خوب ما دوست دیدیم زیاد نبود نتونستیم بیش از این بدیم مرهم از زیاد همین
بله
همه و حکی بازه کاش فقط همین بود فقط سرقت اموال بود فقط دوزی بود
تحقیر و تو
فقط دوزی بود تابلو بزنه ورود استاد و ایرانی ممنون بعد در داخل تهران و پارلمان رسمن سفتازی تعیین کنه نخستازی تعیین کنه به شام اختاز فرسته همه میدونن که شاه تا کجا از انگلیس میترسیده حتی در کتاب های خاطراتش هم اشاره کرده سفرهای ایران آمریکا به این مسئله اشاره کردن به همین دلیل هست که از کودتای 28 مرداد به بعد وقتی فهمید قدرت فائقه کیه دو دستی به دامن اون شخصی تا آخر عمرش هم اون دست رو زهانا کرد به آمریکا.
بله
واقعیته مردم اینو میدونستن این تحقیل ها رو پایان یافته میدیدن به ویژه میدیدن که چطور این مرد به نام ملت ایران پوزه اون جانور خطرناک امپریالیسم رو به خاک مانید. خب اینو میدیدن استقلال استقلال به شدت پر اهمیته همون حالا پر اهمیته
ناله.
الان نگیم که چون که گلوبالیزیشن شده حالا مرزها از بین رفته استقلال به مفهوم سابق معنی نداره اشتباه نکنیم تا دلمون بخواد معنی ده اولا یادمون نره خیلی شیفته نشیم گلوبالیزیشن که الان صحبت میشه گلوبالیزیشن شمال به شمال ها گلوبالیزیشن جنوب به جنوب شمال به جنوب نیست میدونید که تقسیم بندی شمال به جنوب شمال یعنی بخش ثروتمند جهان
بله.
و جنوب یعنی بخش فقیر و عقب مونده جهان این یاد ما نره استقلالی که ارتباطی که در دنیای جهان شدن وجود داره این چنینه یعنی فراموش نکنه
و امروز هم مهمتر شده اهمیتش بیشتره
دقیقا الان ما فقط یک کار بسیار زیبایی که کشورهای آمریکای لاتین کردن اینا که زیر خط استین کره جنوبی هستن گلوبالیزیشن جنوب به جنوب رو چندین سال راه انداختن و خیلی موفق هست خیلی سپاس داریم ازشون تونستن کارهای بزرگی بکنن که از پیشتازان این حرکت شیلی و آرژانتین و برزیل هستن خیلی موفق هستن ولی اون گلوبالیزیشنی در رابطه با شمال جنوب نصیب جنوبی ها شده چه این خیلی مهمه آره در سهاری آفریقا هم کسی رو میدونید که تلفن دست همراه دست بشه آره همینه اما بیمارستان داره بعد نمیدونم کاردیوگرافی میتونه بکنه نه اونا مهم نیست اما تلفن دستی رو داره تا قیمتش رو میتونی کم بکنی تخفیف بده تا اونا داشته بشن اونا بپیونده خیلی خوبه از اینه که چوپان زنجانی ما عکسشون این پسر 14 ساله تلفن دستی دست بشه و چرف میکنی خیلی خوبه اما اون چه که در جا دنیای جهانی شده مبادله میشه این نیست و تنها این نیست
دقیقاً
حجم مبادلاتی که عرضت بدل میشه و نتیجه امروز بسیار تحلیلگران قبلی هستن حتی بعضی از اونهایی که 15-20 سال پیش کتاب درباره فواید گلوبالیزیشن نوشته بودن امروز حالا رسیدن به این که پس چی شد که بعد از این همه حکایت ها تفاوت فقیر و غنی در جهان بیشتر شد چی شد داستان از چه قراره هم در سطح ملی مثل در آمریکا تفاوت بیشتر شد هم در سطح جهان و نتیجه گلوبالیزیشن مگر نه این شد که هم ما با یک دیکتاتوری اقتصادی یونیورسال جهانی رو شدیم و هم با یک دیکتاتوری سیاسی یونیورسال یعنی جهانی امروز سر کار داریم واقعیت این هست من نمیگم آقای جیمز فران و دیوید لیتین از دانشگاه استنفورد آمریکا می‌نویسند